بیا به خیالش نرو، قرآن باید ما رو زندگی می‌کنه. دل خوشمون اینه تیم وضعیت مملکت. چه به هم می‌ریزید؟ خدا حافظ شما.
بله، من خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که با ما در ارتباط هستید، در مورد موضوع برنامه صحبت میکنید و خیلی از تلفن‌هایی که آقای قاسمی دوستان عزیزمون به برنامه میکنن واقعا اثر دلسوزی هست، اینکه دلشون میسوزه برای تیم محبوبشون، حالا اتفاقات ناخوشایندی که میفته از لحاظ روحی و روانی اونها رو آزار میده. اگر شما هم توضیحی دارید بفرمایید، زمینه که سوالاتی رو هم مطرح کردن دوستان.
والا خدمتتون عرض کنم این تلفن آخری که پخش شد نشون میده که مردم ما چقدر نسبت به فوتبال، تیم‌های پرسپولیس استقلال تعلق خاطر دارن و چقدر با همین تعصبی که نسبت به این دو تیم دارن مشغله های روزمره زندگی رو از یاد میبرن. یعنی خیلی از مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی که ما داریم تحت شعاع نتایج پرسپولیس استقلال قرار میگیره و اگر دوستان کمی هوشمندانه عمل بکنن متوجه میشن که چقدر میشه راحت در واقع هیجانات و احساسات مردم رو کنترل کرد و بهش اهمیت داد. هستن افرادی که وقتی در حوزه‌های غیر از هیئت مدیره پرسپولیس استقلال کار میکنن صاحب سخن هستن، سخنورن و صحبت از مدارک تحصیلی خودشون میکنن، دوره‌های دانشگاهی خودشون میکنن، دوره‌های مدیریتی خودشون و اینکه نقد میکنن عملکرد مدیران پرسپولیس استقلال رو خارج از گود، ولی وقتی خودشون وارد این گود میشن متوجه میشن که هیچ کارند و توانمندی ندارن برای اداره کردن پرسپولیس استقلال. از دیشب هلوش ساعت 8 و 9 تا امروز صبح که من خدمت شما میرسم بالغ بر 100-150 نفر از هواداران پرسپولیس توی دایرکت من پیام دادن که این شماره حسابی که الان اعلام شده، شماره کارتی که اعلام شده درسته، ما میخوایم کمک بکنیم. یه تعدادی هم کمک کردن، از رقمهای 10,000 تومان خانم مرادی شروع کردن تا فردی رو من داشتم که رقم بیشتری رو هم
بله
در واقع
واریز کرده. هر کسی بسته به توان مالی
بسته به توانش. من سوال میکنم از افرادی که الان توی هیئت مدیره پرسپولیس هستند، حالا استقلال هنوز این کار رو نکرده، اگر قرار شما اونجا بشینید شماره حساب بدید که مردم کمک مالی بکنن، شما برای چی اونجا نشستین؟ اصلا برای چی به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدین؟ یعنی چه باری میخواید از روی دوش پرسپولیس استقلال بردارید که اسم خودتون رو هم به عنوان سرپرست یا به عنوان اعضای هیئت مدیره مطرح میکنید در رسانه ها؟ خب خیلی از این دوستان میان توی اعضای به عنوان عضو هیئت مدیره پست میگیرن، فردا روز میشن نماینده مجلس، فردا روز میشن عضو شورای شهر، میشن مدیر یک باشگاه و سمت‌های آنچنانی
بله.
میگیرن. یعنی از قبل
سکوی پیشرفتشون
بله، سکوی پرتاب خودشون میشه تا اینکه برای پرسپولیس استقلال قدمی رو بردارن. الان هر دو تیم پرسپولیس استقلال دچار مشکلات عدیده هستن که جالبه، حالا نماینده‌های مجلس میان راجب این موضوع هم واکنش نشون میدن، میان اظهار نظر میکنن، اما خود همین نماینده های مجلس، نه امروزی ها، نماینده های پیشین مجلس رو عرض میکنم، قانونی رو وضع کردن که اجازه تصدیگری به وزارت ورزش یا وزارت خونه های سمت و نفت رو نمیدن در ورزش. یعنی خودشون اومدن قانونی رو تصویب کردن، گفتن شما اجازه هزینه کردن در ورزش حرفه‌ای رو ندارید، بعد امروز میان مصاحبه میکنن که میگن چرا وزارت ورزش، چرا مدیران پرسپولیس استقلال یا مدیران سایر تیم‌های فوتبالی ما نمیتونن تیم‌ها رو مدیریت بکنن.
بله.
خب قوانین دست و پاگیری بوده تا به امروز که اجازه نداده وزارتخونه‌های ما در حوزه ورزش حرفه‌ای فعالیت بکنن. اینها همه دست به دست هم داده تا تیم‌های پرسپولیس استقلالی که با یک نتیجه میتونن یه بخش عمده‌ای از جامعه ما رو به نشاط آوری نزدیک بکنن
بله.
و اونها رو به سمت امید ببرن دچار مشکل کرده. مشکلات هم مشکلات کمی نیست، به هر حال بدهی های میلیاردی هم دارن، چون توی سوالات بود داستان شفر چی شده، داستان شیخ دیاباته، میلیچ، برانکو، کالدرون، و همین الان من به شما عرض میکنم که رادوشویش دروازه‌بان کروبات پرسپولیس که در ایران نیست، اگر پرسپولیسی ها نتونن پولش رو پرداخت بکنن میره، نه اینکه مطالبات امروزش رو میگیره، مطالبات سه فصل قراردادش رو خواهد گرفت، یعنی سولوش 7800 دلار یا یورو باید به او هم پرداخت بکنن. پس مدیران باشگاه پرسپولیس استقلال باید بدونن مدیریت کردن به خصوص در حوزه بین المللی با داخل فرق میکنه. من بمیرم تو بمیرم دیگه ندارم اونجا. اگر براشون بازه زمانی رو در نظر گرفتید که مطالبات پرداخت بشه، حتما باید بهشون بدید. اونها بر اساس قوانین بین المللی میرن و تا ریال آخر رو هم
خواهند. بله قطعا همینطور هست. و یک حالا نکته مهمی که آقای قاسمی وجود داره در صحبت هاتون هم بهش اشاره کردید اینه که واقعا هواداران، طرفداران فوتبال، حالا فرقی نمیکنه که حامی کدوم باشگاه یا تیم باشن، سرمایه های ارزشمندی هستن برای فوتبال کشورمون. بله. و این فقط نباید توی صحبت مسئولان فوتبالی ما باشه، چون وقتی که حرف میزنن خیلی راحت میگن که بله هواداران سرمایه های خیلی مهمی برای ما هستن، ما باید هواشون رو داشته باشیم، باید ازشون حمایت بکنیم. این فقط توی حرف نباشه، واقعا توی عمل هم ثابت بکنن. و اینکه چرا حالا باید کار به جایی برسه که در واقع دست نیاز به سمت هواداران دراز بکنن توی این شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی رنگارنگ و متنوعی دارن دست و پنجه نرم میکنن و براشون خیلی خیلی سخته، شاید از پس هزینه های اولیه زندگی هم بر نیان، مایحتاج اولیه زندگی خود شون رو هم به سختی دارن الان در واقع فراهم میکنن و به راحتی بیان بگن که ما مشکل مالی داریم و شما باید به ما کمک بکنید.
خانم مرادی عزیز، الان شبکه های مختلف سازمان صدا و سیما داره اطلاع رسانی میکنه در رابطه با استفاده ماسک برای جلوگیری از شیوع کرونا و اشاره میشه که این مهمترین راه کنترل کردن بیماری هست. یعنی شما ماسک رو میزنید در وهله اول برای اینکه خودتون سلامت بمونید و بعد اطرافیان رو دچار مشکل نکنید. بسیار بسیار افرادی هستن در کشور ما که توان خرید ماسک روزانه رو ندارن.
بله.
یعنی حتی من دیروز میشنیدم که میگفتن ماسکای 1300 تومانی توی داروخانه ها توزیع میشه که حالا میشه یا نمیشه شو کاری نداریم، حتی برای تهیه ماسک 1300 تومانی مشکل دارن. بعد همین آدم میاد 10000 تومان، 20000 بله. تومان، 30000 تومان به پرسپولیس استقلال کمک میکنه.
خیلی ارزشمند، خیلی ارزشمند، خیلی مسئله مهمی.
دقیقاً. و باید قدر این مسئله رو بدونن. وقت جالبه که تو همین اوضاع احوال فوتبالیستی که مثلا قراردادش 2 3 میلیارده میگه آقا چرا من 5 میلیارد نمیگیرم، 10 میلیارد نمیگیرم، و بعد لوگو پرسپولیس استقلال رو هم میبوسه میگه من عاشق این تیم هام. صحبت از عاشقی نکنید خواهش. بله. میکنم حداقل با شعور و شخصیت هواداران خودتون بازی نکنید
و باید در عمل اینجور چیزا مشخص بشه. خیلی از شما دوستان عزیز ممنونم. ما همچنان برنامه هوادار رو از رادیو ورزش تقدیم شما میکنیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، هواداران در آن سوی مرزها و آشنایی بیشتر ما و شما با هواداران باشگاه لیون فرانسه.
باشگاه فوتبال المپیک لیون در سال 1950 تأسیس شد و باشگاهی قدیمی به شمار نمی رود. البته شایان ذکر است که هرگز المپیکی در لیون برگزار نشده، اما این شهر برای المپیک 1968 کاندیدا بوده که آن مسابقات به مکزیکو سیتی رفت. نام المپیک لیون هم سابقه قدیمی تر از آن دارد و مربوط به سال 1896 می شود. این باشگاه از آن زمان فعالیت داشت، اما در ورزش‌های دیگر از جمله دوچرخه سواری فعالیت داشت. آنها بلافاصله پس از حضور در لیگ فرانسه توانستند لیگ‌های سطح پایین این کشور را با قهرمانی پشت سر بگذارند و در سال 1954 به دسته دوم برسند. اولین افتخار آنها در فصل 63-64 به دست آمد که قهرمان جام حذفی شدند. در فصل بعد تا نیمه نهایی جام برندگان هم بالا آمدند، اما نتوانستند موقعیتی بهتر از آن را کنند. آنها یک بار دیگر در دهه 60 و یک بار در دهه 70 جام حذفی را بردند، اما اولین افتخار واقعی برای این باشگاه در فصل 2001-2002 اتفاق افتاد که به قهرمانی لیگ یک فرانسه دست یافتند. آنها پس از آن 7 قهرمانی پیاپی کسب کردند و این سهم را با بازیکنانی نظیر جونینیو، گریگوری کوپه، جان کارو، تیاگو مندس، مایکل اسین، سیدنی گورو، فلو لورن مالودا، کریم بنزما، اریک ابیدال و سیلویان ویلتورد کسب کردند. از سال 2008 تا کنون آنها یک بار به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسیدند و سه بار جام حذفی را بردند. اما آن دوره پر افتخار تکرار نشد. لیون یک شهر در خاور مرکزی فرانسه است. این شهر سومین شهر بزرگ فرانسه پس از پاریس و مارسی محسوب می شود. لیون یک مرکز بزرگ اقتصادی است که در بین پاریس و مارسی قرار گرفته است و به عنوان پایتخت فرانسه در تفریح شهرت پیدا کرده است. این شهر در تاریخ سینما نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. تیم فوتبال المپیک لیون مهمترین تیم ورزشی این شهر است. طرفداران تیم لیون اظهار می کنند که این تیم فعالیتش را با نام دانشگاه المپیک لیون در سال 1899 شروع کرده است، اما به عنوان باشگاهی که در سطح ملی بازی می کند در سال 1950 ثبت شده است. بیشتر موقعیت های تیم لیون در اولین دهه قرن 21 حاصل شده است. لیون 12 بار موفق به شرکت در لیگ قهرمانان اروپا شده است و یک بار به جمع 4 تیم پایانی رسیده است. تیم بانوان لیون اما موقعیت های بسیار بیشتری کسب کرده است و تا کنون 4 بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
با سلام و خسته نباشید، من آخرین وضعیت آقای شفر و پنجره بسته استقلال چه باز میشه دقیقاً؟ آقای قاسمی اینو توضیح بدید ممنون میشیم. با تشکر از برنامه خوب هوادار.
لطفاً اگر امکان داره با آقای سهیل مهدی تماس بگیرید و بپرسید از ایشون که چرا سوپر جام رو باید نیم فصل لیگ برترمون انجام بدیم، مگر نباید قبل لیگ سوپر جام باید برگزار بشه؟ تشکر و خدا قوت. مرادی هستم از دفعه رستم.
این سال برنامه ای که گذاشتین اصلا فکر نکنم نظر هوادارا مخصوصا نه هوادارای استقلال اصلا مهم باشه، چون پاسال همین موقع بازی سوپر جامو به تعویق ننداختم با درخواستی که استقلال داشت. من فکر می‌کنم نظر هوادارا زیاد مهم نیست، هر چیزی به خیر صلاح تیم پرسپولیس باشه آقای سلطانی پر و فدراسیون فوتبال همون برنامه رو اجرا می‌کنن. و عجیب از دست نکنن برنامه و متولیان این برنامه و مجریانی که اصلا هیچ نمیگن که آقا چرا پاسال بازی استقلال رو به تعویق ننداختن سوپر جام، ولی امسال به راحتی میگن تراکتور درخواست داده. خب پارسال هم استقلال درخواست داد، اما هیچ کس به درخواست استقلال توجهی نکرد و خیلی من ناراحتم از دست اندرکنان برنامه که تو این 4 ساله هیچ موقع از ظلمایی که تیم استقلال شد هیچ صحبتی نشده، ولی امسال خیلی راحت برای اینکه تیم پرسپولیس تیم مورد علاقه وزارت ورزش خیلی سرحال به فینال باشگاهی آسیا بره میان این بازی رو به تعویق میندازن و خیلی راحت میگن که تراکتور درخواست داده. هرچند که استقلال منم پخش نمیکنه، چون من بالای 50 بار زنگ زدم گفتم ولی هیچ وقت صدای منو پخش نکرده. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ شما.
بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از 10 آبان ماه با حضور 16 تیم برگزار خواهد شد. در این دوره از مسابقات تیم‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان، زباهن، فولاد خوزستان، مس رفسنجان، آلومینیوم عراق، پیکان تهران، تراکتور، صنعت نفت آبادان، نساجی مازندران، ماشینسازی تبریز، نفت مسجد سلیمان، شهرخودرو، گلگهر سیرجان و سایپای تهران حضور خواهند داشت. تیم فوتبال پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها به حساب میاد و تیم‌های آلومینیوم عراق و مس رفسنجان هم نخستین بار در لیگ برتر به میدان خواهند رفت. دیدار سوپرجام هم که قرار بود 5 آبان ماه بین تراکتور و پرسپولیس برگزار بشه به نیم فصل لیگ 20 موکول شد. در مورد موضوع این هفته برنامه‌مون که در خصوص رقابت‌های لیگ برتر 20 هست با آقای دکتر فرید فتی بیشتر صحبت میکنیم. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم مهدی، خدمت شما و همه شنوندگان برنامه عرض سلام وقت بخیر دارم. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر فرید فتی، به نظر شما چه شرایطی باید مهیا و فراهم بشه تا لیگ 20 ما با لیگ‌های قبلی، مثلا حالا با لیگ 19 هم یا لیگ‌های قبلی، یک مقدار متفاوت‌تر باشه از نظر شما؟
بله، شاید مهمترین مسئله‌ای که در لیگ‌های قبلی ما هم مشاهده می‌کردیم بحث کیفیت خدماتی بود که به هوادارا ارائه می‌شد، مخصوصاً که این برنامه هوادار هست. البته خب قطعا اوائل لیگ امکان حضور هوادارا نخواهد بود، ولی به نظر من این فرصت خیلی مناسبی رو برای باشگاه ها به وجود میاره که بتونن زیرساخت‌ها رو چه از جنبه سخت افزاری و از چه جنبه نرم افزاری ارتقا بدن. بحث بلیت فروشی که بارها اشاره کردیم در موردش، بهترین فرصت هست که زیرساخت‌ها فراهم بشه، تقویت بشه که دوباره به مشکلات قبلی نخوریم. ساماندهی بدن هوادارهای داخل استادیوم رو، یک برنامه براش داشته باشن که موقعی که هوادارا بخوان و بیان حضور پیدا کنن، این دفعه با برنامه تر باشه. و یا اینکه یک سری ورزشگاه های ما راه های دسترسی به ورزشگاه نامناسب بود که اینها رو ما بارها بحث کردیم. به طور کلی میخوام بگم که یک بخشی که میتونن از الان باشگاه بهش توجه بکنن، یا هیئت های فوتبال، یا ادارات کل و افرادی که به هر حال وظیفه دارن، بحث کیفیت خدمات رو از یاد نبرن. یهو نه 6 ماه بعد که یهو یادشون میفته هوادارم میخوام بیان، دوباره نگن سایت ما مشکل داره، نمیدونم این جاده هنوز آسفالت نیست، صندلی ها هنوز نصب نشده، الان فرصت مناسبیه. یه بحثی هم خانم مادی میخوام شاید برای اولین بار که این برنامه بگم، بحث کیفیت تصاویریه که از بعضی شهرستان ها مخابره میشه، به نظر در حد لیگ برتر ما نیست.
کاملا درست.
بله، مثلا قدیم یادتون میاد یه موبایل هایی با کیفیت 3GP فیلم برداری میکرد، واقعا شما وقتی میاد و این بازی رو تماشا میکنید، انگار نه انگار که در سال 2020 فیلم برداری شده. به نظر من مخصوصا تیم هایی که تازه اومدن لیگ برتر، واقعا باید این مسائل رو چک بکنن، تصاویری که ارائه میدن حداقل کیفیت های حداقلی و لازم رو داشته باشه. اما شاید مهمترین انتظار ما از مدیرا و مربیا و بازیکن ها باشه در لیگ جدید، مخصوصا مدیا که امروز هم جناب قاسمی خیلی خوب در موردش صحبت کرد و هر روز و هر هفته داره در موردش بحث میشه. رفتار حرفه‌ای مدیران ورزش ما به نظر من حلقه گم شده است این وسط. ببینید، مدیریت ورزشی امروز یک علم هست و مدیریت باشگاه داره. جالب بدونید که از امسال یا سال بعد قرار به عنوان یک رشته تحصیلی در مقطع فوق لیسانس ارائه بشه مدیریت باشگاه داری. بنابراین من بارها گفتم مدیران ورزش یک کشور و مخصوصا کشور ما مهمترین مدیران این کشور هستن. یک آزمایش جالبی رو من امروز انجام دادم برای این که ببینم که چه اتفاقی میفته. شاید مهمترین و قدیمی ترین و شناخته شده ترین وزیر ما الان آقای زنگنه باشن. حدود 30 سال هست که وزیر هستن. شما توی گوگل بزنید زنگنه 8 میلیون نتیجه براتون میاره. ولی شما بزنید رسول پناه 43 میلیون ریزالت یا نتیجه به شما میده، در حالی که آقای رسول پناه رو شاید چند ماه ما همه ما میشناسیم و وارد عرصه مدیریت شدن. این نشون میده که چقدر مدیران ورزشی برای جامعه مهمن.
بله.
تصمیماتی که میگیرن چقدر در دید مردم هست و تاثیر میذاره حتی به امید به آینده یک مردم. شاید هر روز صدها متخصص از این کشور مهاجرت میکنن و شاید هیچ کدوم از ما خبردار نمیشیم، ولی کافیه یک ورزشکار ما بخواد مهاجرت بکنه، یک قرارداد نادرست بسته بشه که $500,000 ما ضرر کنیم، چقدر تاثیر میذاره روی دیدگاه مردم. و جالب، من امروز یه مصاحبه خوندم که یکی از همین مدیران تیم‌های پرطرفدار گفته بود که اگه یک ساعت من فرصت بدم من فرار میکنم. خب به حق دارید فرار بکنید، وارد عرصه‌ای شدید که توش تخصص ندارید، نباید وارد میشدید و همچین اتفاقاتی قبل از شما هم برای خیلی از مدیرا افتاده و خواهد افتاد. بنابراین رفتار حرفه‌ای مدیران در وهله اول خیلی مهم هست. مصاحبه‌هایی که انجام میدن، بعضی از اعضای هیئت رئیس مصاحبه‌ای انجام میدن که شاید در شأن اون باشگاه نیست، در شأن جایگاه هیئت مدیره یک باشگاه نیست، شاید خیلی از هوادارهای ما خیلی بهتر و منطقی تر از اونها میتونن مصاحبه بکنن. به نظرم یک سری کلاس‌های آموزشی واقعا نیاز هست، فراتر از بحث فنی، برای بازیکنانمون و مربیانمون که اینها در باشگاه‌های ما جدی گرفته نمیشن. یک کلاس‌های آموزشی مثل نحوه رفتار با رسانه، نحوه رفتار با هوادار، نحوه مصاحبه کردن، نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اینها رو اگر جدی بگیرن ما میتونیم لیگ متفاوتی داشته باشیم. همون اول لیگ مربیا، مدیرا و بازیکنان نیان هجمه وارد کنن به داوری، به تیمهای دیگه، نتیجه گیری بقیه رو لوس نکنن. و اینها به نظر من انتظاری که همه هوادارا دارن که رفتار حرفه‌ای رو هم ما در بازیکنان ببینیم، هم در مربیا ببینیم، هم در مدیرا ببینیم. این باعث میشه که وقتی ما رفتار حرفه‌ای رو ببینیم دیگه آخر فصل فلان بازیکن میخواد بره، هوادار ما ترجمه میکنه که این که متعصب ترین بازیکن ما بود، چی شد این میخواد بره، چه اتفاق افتاده. حالا من اجازه دارم در مورد تعصب هم یک دقیقه صحبت کنم، چون بحث امروز من میبینم که روزنامه و هوادارا هست.
بله.
اونم بحث اینه که ببینید ما در علم ورزش کلمه‌ای به نام تعصب نداریم. یوواخیم لو خیلی جمله جالب میگه، میگه ما نیازی به تعصب بازی کنیم برای اینکه قهرمان جام بشیم، ما باید خوب بازی کنیم. به این بحثی که در مورد تعصب الان در کشور و هوادارا مطرح است، در علم بهش ما میگیم سبک رقابتی. این سبک رقابتی اون بازیکن است که شما فکر میکنید متعصب است. همون بازیکن فردا تیم رقیب رو پیرهنش رو بپوشه، دقیقاً همون بازی رو انجام میده. ما هممون یادمون هست دیگه، چون قدیمی است اسم آقای هاشمی نسب وقتی در پرسپولیس بود خیلی متعصب بازی میکرد، وقتی در استقلال هم بود خیلی متعصب بازی میکرد.
بله.
از این نشون میده که اون تعصب سبک رقابتیه. تعصب واقعی در ورزش امروز دنیا این هست که ورزشکار سر موقع بخوابه، سر موقع تمرین کنه، سر موقع از خواب بیدار بشه، استراحت کنه، به تغذیهش برسه، به سبک زندگیش برسه. این میشه تعصب. بازیکنی که اینا رعایت میکنه بازیکن متعصبی است، اما بازیکن سه شب بخوابه فردا سرش هم بذاره جلوی توپ، این تعصب هیچ فایده ای نداره و در علم ورزش بهش تعصب نمیگن. به طور کلی سعی کنم دستبندی کنم انتظاراتی که هوادارا دارن، هم از مدیرا، هم از مربیا، هم از باشگاه و هم از رسانه. هم به نظر من انتظار میره حداقل اون بحث مربوط به تصویر برداری، مخصوصا در اگر اشتباه نکنم تو استان خوزستان بعضی وقتا کیفیت تصاویر بسیار پایین هست که من در شبکه‌های اجتماعی حتی خارج از کشور انعکاس بعدی پیدا میکنه.
بله.
انشالله
به مسئله مهمی هم شما اشاره کردید آقای دکتر فرید فتحی. بله. هم کیفیت تصویر، هم نوع فیلم برداری که حالا اللحاظ فنی هم باید خیلی خوب و شایسته باشه تا بیننده هم لذت کافی رو ببره. از شما خیلی ممنونم، به موارد خوبی اشاره کردید. انشالله در هفته های آینده ما باز هم در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا حافظ.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عوامل محترم برنامه خوب هوادار و همچنین از شاهبان قاسمی. خیلی تشکر میکنم که واقعا برنامه رو زیبا اجرا میکنن. میخواستم بگم امیدوارم که لیگ 20 لیگ خوب و پویایی باشه و بازی خوبی از تیم‌ها ببینیم. بعد از شاهبان قاسمی عزیز خواهش میکنم یه تماسی با مسئولان وزارت ورزش، با مسئولان پرسپولیس بگیرن. چرا این موضوع آقای برانکو حل نمیشه؟ ممنون برنامه خوبتون. شنونده همیشگی شما اکبر بابایی هستم از اسلام شهر.
با سلام و خسته نباشید، من به عنوان یه استقلالی 100% مخالفم. چجور میشه که سال گذشته با درخواست استقلال مخالفت میکنن ولی امسال با درخواست پرسپولیس موافقت میکنن؟ اون وقت هم که میگن هیچ گونه تعویضی بین تیما قائل نیست. با تشکر از برنامه خوبتون، مهرداد غزنفری هستم از میمنده پا.
سلام، صدتون بخیر باشه. ممنون از برنامه هوادار. در رابطه سوالتون میخواستم بگم الان شرایط نرمالی نیست. شما ببینید در 10 ماه گذشته به خاطر بروز کرونا تو کل دنیا برنامه بازی ها عوض شده، خیلی از لیگا اصلا تعطیل شدن، برنامه بازی هاشون به هم ریخت. تو جام باشگاه‌های اروپا، لیگ اروپا، لیگ خود آسیا بازی ها متمرکز شد، جابجا شد، تاریخاش عوض شد. الان تو خود آسیا منطقه غرب بازی کرده، منطقه شرق هنوز بازی نکرده. این یه شرایط فورس ماژوریه که به وجود اومده که باعث میشه الان همین بازی سوپر جام عقب بیفته. چرا؟ خدایی شما الان ببینید پرسپولیس اون بازی سنگین رو داشته و خیلی هم وقت استراحت کمی داره، از اون بر خود تیم تراکتور هم با مشکلات فراوانی روبرو بوده و اون تیم هم راضی بوده. چون بزرگ جاویدان هستم از تهران، خدا حافظ شما.
با عرض سلام و خسته نباشید آقای قاسمی، قابل توجه استقلالی ها آقا استادی که استقرار کن جامعه هستی و آقا دلیل موجه ندار و دلیل موجه داریم و جامعه هستی داریم میگه برده داریم مهمتر از همه ما فیان آسیا رو داریم اگه میگیم باز رو آقا بنیدیم به این دلیله نه خود این از جمعه میخوان تعویزی قائل باشن بعدش هم آقا تو رو خدا تو رو به دید تو رو به پیغمبر در افتاره این کارم نکنیم ما عاشق برش بولیم آقا یکی عاشق کفتره یکی عاشق قناریه ما هم بیمونه این پرس بولیستیم چی کار کنیم دست خودمونیم عاشق برش بولیستیم تو رو خدا کمک کنیم نذاریم تیم از هم بباشه بذاریم دیگر طرفدارا درشون حد دقیق به این خوشه من میشه دل خوشی که ندیریم دل اون مهم فوتبال خود باشه با تشکر سرکوه نازیاری هستم از مهران.
خب خیلی از شما دوستان سوال کردید که چرا دیدار سوپرجام به تعویق افتاده. با آقای سهیل مهدی صحبت بکنیم در رابطه با این موضوع. آقای مهدی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
عرض سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهدی عزیز، بفرمایید که چرا دیدار سوپرجام به تعویق افتاد.
بله، بحث کلیشون اینه که متاسفانه خیلی مسابقاتمون طول کشید تا تموم بشه و ورزشگاه‌های زیادی به واسطه تموم نشدن مسابقات درگیر بحث اجرا و برگزاری بودن و همین خاطر یه فرصت کمی رو داشتن برای ریکاوری و بازیافت چمن ورزشگاه. ما 3-4 تا ورزشگاه اصلیمون الان هنوز در شرط ترمیم و اینا هستن و حتی به ما قول خیلی نزدیک به لیگ برتر رو دادن. به این واسطه ما یه خود دیدیم داره بحث میزبانی مسابقهمون، یکی دو تا استان و شهرستانی که انتخاب کردیم برای میزبانی تماما درگیر بحث شرایط ورزشگاه و آماده سازی چمن اینجور موارد بودن که باید دوباره یه فصل مسابقات رو اینا به دوش میکشیدن.
آقای مهدی عزیز ببخشید، اولا کوتاه پاسخ ما رو بدیم با توجه به زمانی که داریم. اجازه میفرمایید که ما قبول نکنیم این بحث آماده سازی ورزشگاه ها، چون شما قراره دهم آبان ماه مسابقات رو برگزار بکنید، 5 روز فاصله آنچنان نمیتونه اتفاق بزرگی رو برای ورزشگاه ها رقم بزنه.
باور کنید که خیلی از ورزشگاه ها 5 روز 10 روز فاصله میرسن،
یعنی توی 5 روز میشه.
بله، به خاطر شرایطی که دارن و اون واسه کوددهی و حوادهی که داشتن انقدر ما نگران هستیم که حتی خود برای لیگ برتر هم هنوز ما نگران هستیم، حتی قول دادن که به ما برسیم.
خب میفرمایید که پرسپولیسی ها درخواست تعویق مسابقه سوپر جام رو دادن یا تراکتور؟
اخیراً پرسپولیسی درخواست فرستاده بود که اصلا اما این تصمیم قبلا گرفته شده،
یعنی اصلا ربطی به پرسپولیس نداره.
نه شاید یه با 3-4 روز تفاوت همزمانی ایجاد شده اما قبل از اینکه پرسپولیس این درخواستش به دست ما برسه تصمیم گرفته شده بود.
و تراکتوری ها در این زمینه میتونن اعتراضی داشته باشن یا اینکه نه اصلا اونها هم جای اعتراضی ندارن؟
ما آزادی نمیتونستیم بازی کنیم به واسطه پرسپولیس و تو یادگار امروز تبریز هم نمیتونستیم به واسطه میزبانی تراکتور بازی رو برگزار کنیم. شهر و استان هایی رو که انتخاب کرده بودیم دو تا یا سه تا شهر بودن که شرایطی داشتن که تماما دیدیم که به واسطه شرط میزبانی فرصت و شرایط و امکانات فنی رو ما ندادیم. اینکه خواستیم بدون استرس برگزارش بردنش به میفهم
و اینکه خیلی از طرفداران استقلال الان واکنش نشون میدن، میگن پارسال که حالا شرایط کرونایی نبود و اونها نتونستن خودشون رو به مسابقه سوپر جام برسونن، سازمان لیگ مصرانه به برگزاری مسابقه اقدام کرد و در نهایت هم 3-0 به سود پرسپولیس اون مسابقه ثبت شد.
این بحثی رو که میکنید این بحث ژورنالیستی هستش که من 100% سعی میکنم درگیرش نشم. خواهشانم برنامه وزین شما وارد این مقوله نشه. من احترام برای تمام هواداران قائل هستم، تمامی تیم ها میدونن که ما نهایت تلاش میکردیم. یه جایی من عنوان کردم، حتی تو بحث قرعه کشی هم عرض کردم، خوبه که اینجا هم مجددا اعلام کنم خدمت عزیزان فوتبال دوستمون، یه زمانی بودش که سازمان لیگ تا آخر فصل برنامه مسابقات اعلام میکرد.
بله،
این به این دلیل نبود که اشتباه میکرد اون موقع، به این دلیل بود که تصمیم گیری در سطح اطمینان کامل بودش، هیچ بحرانی نداشتیم، فاصله زمانی بسیار مناسبی داشتیم.
بله،
تیم‌ها در شرایط آماده‌سازی خوبی بودن، برنامه‌ها و زمان‌بندی کاملا رعایت می‌شد، شیوع پاندمی کرونا رو نداشتیم، تعویق مسابقات رو نداشتیم، فشردگی رو نداشتیم، فقط شرایط کاملا تصمیمی در شرایط اطمینان بود. این بحث علم مدیریت روز هستش. ما الان در شرایط اطمینان کامل تصمیم گیری نمی کنیم، ما در شرایط بحران داریم تصمیم گیری می کنیم. کما اینکه الان شما دیدین که بعد از کرونا ما تا هفته دو هفته سه هفته بازی رو اعلام کردیم.
بله.
الان هم همون شرایط خواهد داشت. وقتی در یه همچین شرایطی هستیم، بر اساس شرایط موجود ما میتونیم مدعی باشیم، نمیتونیم بر اساس تاریخچه گذشتهمون تصمیم گیری کنیم. این به این واسطه هستش که ما ضمن احترام به تمامی عقاید و نظر